می‌خوایم که حتما نظر، پیشنهاد و انتقادهای سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. شما عزیزان میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. همکاران من صدای شما رو ضبط میکنن و دوستان خوبم در برنامه‌های مختلف از این نظرها استفاده خواهند کرد. اما برنامه زنده گفتگوی سیاسی تقدیم شما میشه.
نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین المللی. اسلام هراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه نگاهی داریم به موضوع نفوذ و ضرورت اندیشیدن به ابعاد و عرصه‌های نفوذ در ساختارهای مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. 301035 پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو.
نفوذ امروزه تاثیرگذارترین راهکار دشمن برای مقابله با جمهوری اسلامی و سایر کشورهای مستقل جهان است. استکبار جهانی به رهبری آمریکا و همپیمانان غربیش طی حدود 100 سال گذشته، به خصوص در 4 دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بیشترین خسارت‌ها را از این طریق به ملت ایران و منطقه وارد کردند. هدف نظام‌های سلطه و استکباری نفوذ در سایر کشورها به ویژه کشورهای مستقل و غیر همسوست. در این راستا از هر ابزاری، چه از طریق تهاجم نظامی، چه از راه تهاجم فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و چه به وسیله عوامل نفوذی داخلی استفاده می‌کنند. منطقه جنوب و غرب آسیا به خصوص ایران طی سال‌های متمادی دستخوش نفوذ بیگانگان بوده و هست. نفوذ دشمن در انقلاب اسلامی در 4 عرصه ممکن است اتفاق بیفتد: فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی. به اعتقاد رهبر انقلاب، عرصه فکری فرهنگی مهمترین عرصه نفوذ است، زیرا فرهنگ مهمترین عرصه حیات در تمدن اسلامی می باشد و فرهنگ مسموم مانند هوای مسموم است که تنفس در آن به صورت پنهان و تدریجی اثر قطعی خود را بر تمدن اسلامی خواهد گذاشت. آسیب شناسی که رهبری نسبت به نوع ترفند دشمن طی سالهای گذشته انجام داده است، عامل کشف و خونساسازی بسیاری از توطئه‌ها طی سالهای گذشته و آگاهی و نفوذ ناپذیری ملت ایران شده است.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. همونطور که عرض کردم و در این بخش با هم شنیدیم، در برنامه گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به موضوع نفوذ و راه‌های نفوذ غرب در ایران و منطقه رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. همچنین نگاهی خواهیم داشت به دیدگاه رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشون در شناخت نفوذ و موضوعات مرتبطه با نفوذ غرب در کشور. آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه، و آقای دکتر محمد صادق حسین‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای داوودی سلام بر شما و خوش آمدید.
منم خدمت شما شنوندگان محترم و مهمان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستم ان شاء الله.
آقای حسین‌زاده به شما سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضرت شما مهمان عزیز، همکاران محترمتون در این برنامه و همه شنوندگان عزیز و فهیم رادیو گفتگو. بسیار خوشحالم که توفیقی شد در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم. امیدوارم که بحث خوب و مفیدی رو با جناب دکتر با همراهی آقای دکتر داودی عزیز انشالله داشته باشیم.
اصلا همینطور خواهد بود. آقای دکتر سید محمد حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه هم پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم خدمت جنابالی و مهمانان عزیز و همه شنوندگان عزیز و گرامی. بنده هم در خدمتون هستم.
خواهش میکنم اگر که موافق باشید دکتر بحث رو با جنابالی آغاز کنیم، چون به من گفتن که جلسه رو در پیش دارید. انشالله در خدمت هستالی باشیم و بعد هم با مهمانان داخل استودیو بحث رو پی خواهیم گرفت. آقای دکتر حسینی بفرمایید که به اعتقاد هستالی هدف اصلی دشمن از اجرای پروژه نفوذ در کشور چی هست؟
بله، خب بحث نفوذ یک پیشینه طولانی داره و همواره در طول تاریخ این مسئله مورد توجه بوده و خب به هر حال میتونه به دشمن، به رقیب ضربه وارد بکنه و از این جهت خب سازمان‌های امنیتی، جاسوسی یکی از کاراش اینه که نیروهایی رو در داخل کشورهای مختلف داشته باشند و از اونها بتونن بهره بگیرن تا به اهدافشون دست پیدا کنند. ما در آغاز انقلاب یاد داریم که در حزب جمهوری اسلامی در کنار بزرگانی چون شهید آیت الله بهشتی افراد نفوذی رو اینها کار گذاشته بودن، یا مثلا در نخست وزیری که فاجعه هشتم شهریور رخ داد و رئیس جمهور و نخست وزیر هر دو به شهادت رسیدند، و همینطور در هفتم تیر ماه که سال 60 که شهید بهشتی و مسئولینی از قوه کشور، خب این ضربه مهلکی بود که در اون آقا سالهای اولیه انقلاب وارد شد. یعنی نفوذی ها کار خودشون رو انجام میدن، در تصمیم گیری ها میتونن تأثیر گذار باشند، یعنی حداقل تصمیم ساز باشند، باعث اشتباه محاسباتی بشند و وضع موجود رو به گونه دیگه ترسیم کنند. درباره نیروها، نیروهایی که فعال هستند، کوشا هستند، متخصص هستند، متعهد هستند، اینا رو به نحوی در چشم مدیران ارشد بد جلوه بدن، اینها رو کنار بگذارند، به جاش افرادی بیان که اینها توانمندی ندارن و نمیتونن کارها رو خوب پیش ببرن. در هر حال نفوذی‌ها بر اساس اون ویژگی هایی که دارند و توانمندی که دارند بسیار میتونن مؤثر باشند و بعد هم سالها اینها کار کنند و ناشناخته باشند. ما در همین سالهای اخیر دیدیم که در حتی تیم مذاکره هسته‌ای ما افرادی ورود پیدا کرده بودند، در قالب محیط زیست، در سازمان انرژی اتمی که انرژی هسته‌ای که بسیار مهم هست و اطلاعات طبقه بندی شده در اونجا هست، خب کسانی بودن که اینها همکاری کردن با دشمن و در جای خودش ضرباتی که وارد میکنن. لذا باید همواره این مراقبت ها وجود داشته باشه و این که ما بگیم نه مثلا خبری نیست، اینها نوعی ساده انگاری و ساده لوحی هست که متاسفانه گاهی اوقات برخی از افراد انکار میکنند، اصلا میگن حالا کسی کاری به کار ما نداره، در حالی که سرمایه گذاری کلانی انجام دادن موساد، سازمان سیا و دیگران که بتونن در داخل کشور از داخل افرادی رو داشته باشن، افراد به ظاهر و جهور مله ظاهر و صلاح اینها رو به کار بگیرن و ضرباتی رو وارد بکنن که این میطلبه دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و خود مدیران از هوشیاری بالایی برخوردار باشن که نگذارن اینها آسیب وارد کنند.
برای مقابله با این نفوذ به نظر استادی چه باید کرد؟
بله، در وهله اول باید پذیرفت که در هر جایی، مخصوصا جاهای حساس و حیاتی، جای مهم، اینها طمع میکنند و نیروهاشون رو میفرستند. خب باید مراقبت کرد، پیشینه افراد رو دقت کرد در گزینش ها. وقتی که گفته میشه یک کسی سوابق نامناسب داره یا مشکوک حتی هست، اینها رو نمیشه به کار گرفت. یا اخیراً خب بحث دوم تابعیت ها مطرح هست. خب ما در گذشته هم دیدیم افرادی که دو تابعیتی بودند، اینها به راحتی وقتی احساس خطر کردند از کشور رفتند، و یا کسانی که الان تحت عناوین دیگه وارد کشور میشن مثل خبرنگار که میاند و بالاخره اگر مشکلی هم براشون پیش اومد اون کشورها شروع میکنند اعمال فشار بر مسئولین ما، که حالا در گذشته نمونه شما همون جیسون رضایان داشتیم که همین سریال گاندو بر اساس این واقعیتی که در همین سالهای اخیر رخ داده ساخته شد، یا امثال نازنین زاغری که میان خیلی به عنوان مثلا خبرنگار به عنوانی که گردشگر هستن، ولی خب به گونه اهمیت دارن برای غربی ها که حاضر میشن مسئولین انگلیس بیان ایران سفر کنن، مذاکره کنن درباره چنین افرادی، یا درباره جیسون رضایان که 1,700,000,000 حاضر شدن بپردازن که این فرد آزاد بشه. خب به هر حال اینها روش های گوناگونی هست که به کار گرفته میشه و همون هوشیاری و مراقبت، یعنی مسئولین باید نفوذ ناپذیر باشند به جای اینکه خیلی بخوان در این زمینه راحت عمل کنند و با ساده نگری، باید یه مقداری دقت بیشتری صورت بگیره که در کنارشون افرادی نیاند قرار بگیرند و اطلاعات مهم کشور رو مورد بهره برداری قرار بدن و بعد هم آسیب وارد کنند با شیوه های مختلفی که دارند.
در زمینه این نفوذ ناپذیری که اشاره کردید، رهبری انقلاب چه نقشی رو در نفوذ ناپذیری ملت ایران دارن و تا به امروز چگونه بوده؟
بله خب ببینید، رهبری همواره هشدارهای لازم رو دادن، روشنگری کردن. اگر این بصیرت افزایی ها نبود، چه بسا همین حوادثی که در کشورهای منطقه رخ داده، مثل کشورهای مثلا در اوکراین، در گرجستان، اینها که انقلاب های مخملین رخ داد، با فعالیت های رسانه‌ای که انجام دادن، با پیدا کردن افرادی که تمایل به غرب دارن و با تحریک عواطف و احساسات و کار مهندسی افکار رو میتونستن اصلا برخی دولت ها حکومت ها رو ساقط کنن و کسانی رو در مسند امور قرار بدن که اینها با غربی ها با آمریکایی ها همراهی بیشتری دارن. اما خب مردم ما چون از بینش بالاتری برخوردار هستند و رهبری هم به موقع هم به مدیران و مسئولان کشور هشدار دادن، به دستگاه های مربوطه و هم به مردم این آگاهی بخشی صورت گرفته که تحت تأثیر القاعات دیگران قرار نگیرند و از این جهت خب ما شرایط بهتری داریم در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگه که همین افراد نفوذی، افرادی که تابع امیال دیگران بودند، در کشور ما کمتر بوده و خوشبختانه تونستن به موقع دستگاه اطلاعاتی امنیتی تونستن با این گونه افراد هم برخورد کنند.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم. حضرتون بخیر و خدا نگهدار. خب از این شنونده با ما همراه باشید، گفتگوی سیاسی امروز رو پی میگیریم با حضور مهمانانمون در استودیو رادیو گفتگو، آقای دکتر داودی و آقای دکتر حسین زاده. آقای حسین زاده اگر که موافق باشید برای اینکه بحث رو بهتر بتونیم پی بگیریم، یک تعریفی از نفوذ داشته باشیم و اینکه دارای چه اشکال، چه سطوح و چه عرصه‌ای هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه میخوام یک مقدمه خیلی کوتاه خدمت شما عرض کنم، بعد انشالله پاسخ سوال از تالی رو داشته باشم انشالله. خب در قرن بیستم یک رخداد عظیمی در یک منطقه در جهان، منطقه غرب آسیا اتفاق میفته که ضمن به چالش کشیدن مبانی نظری مکاتب اون دوران که مکاتب اومانیستی و مکاتب لیبرالیستی و مکاتب سکولارستی بوده، عملاً مبانی نظری رو به دنیا ارائه میده که شاخصه اون استکبار ستیزی، استقلال، آزادی، مبارزه با ظلم و ظلم ستیزی هستش، نه فقط در اون منطقه‌ای که اون انقلاب صورت گرفته، بلکه در تمام نقاط عالم. خب نظام سلطه از ابتدای تشکیل چنین رخدادی که ما این رخداد عظیم رو انقلاب اسلامی مینامیم، از ابتدای تشکیل چنین نظامی، از ابتدای تشکیل چنین مکتبی، به دنبال سرنگونی و بازگشت و یا بازگرداندن خودش به سیطره خودش به کشور ایران و بازیافت منافع مادی که از دست رفته میدید بوده. برستن به چنین هدفی از ابتدای انقلاب اسلامی راه متفاوتی رو تست کرده، اجرا کرده در کشور ما، هم راه سخت رو در پیش گرفته که ما جنگ 8 ساله رو داریم، هم راه نیمه سخت رو در پیش گرفته، تحریم‌های اقتصادی که بوده، و هم کارها و راهبردهای نرم رو در پیش گرفته. اعتقاد بنده بر اینه که امروز راهبرد نرم تنها راهبرد باقی مانده غرب برای سیطره و بازگشت به منافع مادی و منافع، خدمت شما عرض کنم که، امپریالیستی غرب هستش که در ایران و خاص در این منطقه داره تعریف میشه. به نظر من مصداق راهبرد نرم هم امروزه نفوذی هستش که حضرت عالی بهش اشاره کردید. سالهای متمادی هستش که مقام معظم رهبری هم تو این زمینه صحبت کردن و من اشاره خواهم کرد که در برهه‌های مختلفی از تاریخ نگاه مقام معظم رهبری به بحث نفوذ بسیار بسیار پررنگ‌تر و در برهه‌های از تاریخ به تبع اون اوج و اون شدتش در حقیقت کمتر شده و منتها پرداخته شده به اون مقوله نفوذ. اما سوالی که از دالی فرمودید که نفوذ چی هستش، به نظر حقیر نفوذ به معنی ورود و رخنه کردن به یک کشور، به یک منطقه، برای تحت سیطره در آوردن، تحت تسلط پیدا کردن بر اون کشوری که کشور مقابل اون رو به عنوان جامعه هدف خودش و یا کشور هدف خودش در حقیقت تعریف میکنه. ابزارهای متفاوتی هم داره، شاخصهای متفاوتی داره، ویژگی‌های متفاوتی داره. اگر ما خواسته باشیم ویژگی‌های نفوذ رو بشماریم، خب نفوذ یکی از اصلی ترین ویژگی‌هاش ابهام و مبهم بودن ماهیت نفوذ هستش. نفوذ به صورت پنهانی اتفاق میفته، کاملا پوششی هستش. نفوذ بی سر صدا اتفاق میفته، بسیار نرم اتفاق میفته، به طوری که بسیاری از مردم متوجه نمیشن که نفوذی اتفاق افتاده. زمانی متوجه میشن که عملا برونداد نفوذ رو درون خودشون و یا درون جامعهشون احساس میکنن. ویژگی‌های اصلی هستش که ما میتونیم در خصوص نفوذ بگیم. اما اگه خواسته باشیم شاخصه های اصلی نفوذ رو در حقیقت ما بر بشماریم، به نظر حقیر نفوذ یکی از شاخصه های در حقیقت اصلی نفوذ به خصوص در جامعه امروز ما، شاخصه ورود سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستش که درون جامعه توسط افراد نفوذی و یا توسط افرادی که احساس نمی کنن که عوامل نفوذی هستن داره اتفاق می افته. شاخصه اصلی نفوذ اون نفی مبانی ارزشی هستش که در یک جامعه اتفاق می افته. پرچم، علامت، شاخصه نهایی اون نفی مبانی ارزشی هستش. خب جامعه ما یک جامعه ظلم ستیزه، وقتی نفوذ تأثیر میذاره قطعا این مبانی ارزشی ما، این نگاه ظلم ستیز ما به شدت در جامعه کاهش پیدا میکنه، زمینه رو برای ورود به عرصه‌های دیگر هم باز میکنه.
متشکرم. آقای داودی، شما در این زمینه فرمایید که چه نگاهی دارید، نفوذ به چه معنا است و چه تقسیم بندی برای نفوذ میتونیم داشته باشیم، به چه اشکالی نفوذ اتفاق میفته؟
البته خب آقای دکتر کامل فرمودند، حالا ما هم از یک منظری این فرمایشاتشون رو تکمیل بکنیم. ببینید، نفوذ رو ما میتونیم به در واقع ایجاد اختلال به صورت فردی یا سیستماتیک برای برهم زدن دو طرف معادله یک محاسبه در واقع تعریف بکنه. اینجا صحبت از سه متغیر خیلی جدی میشه. متغیر اول در واقع طرف مهاجم است یا طرف برنامه‌ریز به قصد و نیت برهم زدن یک سیستم محاسباتی. طرف دوم می شود مقصد، که حالا شما اهم از کشور یا هر محیط دیگه میتونید اون رو تفسیر بکنید، به عنوان مجموعه که پذیرنده این در واقع فرایند و پذیرنده این برنامه میشه، که حالا این پذیرش از حد فاصل سهو تا عمد قابل در واقع بررسی و قابل طیف‌بندی هستش. و نکته سوم، آثار و تبعاتی است که در این حوزه گذاشته میشه. ما راجع به نفوذ سه خاصیت رو حتما باید بهش دقت داشته باشیم. خاصیت اول اینکه نفوذ اساساً یک برنامه کوتاه مدت با یک سری از پارادایم های گذرا و مقطعی نیست. نفوذ یک برنامه کاملا فرایندی است، یک برنامه کاملا جدی است و یک برنامه کاملا هدفمند همه جانبه است. شما محال ممکنه که بتوانید برنامه‌ای رو پیدا بکنید که بگن نفوذ در این حوزه اتفاق افتاده و سایر حوزه‌ها رو درگیر نمی‌کند، یا از ماحصل درگیری سایر حوزه‌ها به این نقطه نرسیده باشه. نکته دوم که مد نظر ما هستش، نگاهت بسیار جدی به فرایند این تقسیم بندی هستش. ما نفوذ رو هم فردی داریم، هم سیستماتیک داریم، هم سیستمی داریم. این سه نوع تقسیم بندی که ما راجع به نفوذ داریم رو حتما باید بهش دقت بکنیم. بله، یه زمانی مستر همفری بود که طبق نگاه خود انگلیسی ها مثلا اتفاق می افتاد. یک زمانی بهائیت و بابیت و وهابیت و اینها تلقی می شدند. اینها اون حالت اول نفر بود، نفوذ به نفر بود، نفوذ بر اساس پارادایم های به نفر بود. مرحله دوم نفوذ در واقع سیستماتیک بود. اما شما در حالت سوم که امروز ما خیلی باهاش درگیر هستیم، در قالب نفوذ سیستمی می‌بینید. یعنی نفر زبدر تفکرات سیستماتیک جهت به اختلال رسوندن یک سیستمی که در درون کشور مبدا وجود داره. این دقیقا مثل راه رفتن مورچه سیاه در شب سیاه روی سنگ سیاهه. پیدا کردنش خیلی سخته. آثار و تبعاتش رو اگر شما بخواید آنالیز بکنید، خیلی مؤلفه‌ها و متغیرهای جدی داره. و از همه مهمتر، آثارش رو دفعی به جا نمیذاره که ما دفعی بخوایم براش یک سری از پادزهرها رو طراحی بکنیم. در بستر زمان شکل میگیره. ما در خود ایران اگر بخوایم راجع به همین متغیر دوم صحبت بکنیم، آنچه که شما به عنوان نفوذ سیستمی در تبدیل تفکر انقلابی فقط به تفکر شبه انقلابی، نه غیر انقلابی و ضد انقلابی، یعنی یک پرده روشن‌تر نسبت به آنچه که وجود داره، شما می‌بینید که از سال 1375 کار شده تا الان که ما سال 1398 هستیم، فقط بتوانند یک متغیر رو جابجا کنند. اما جابجای این متغیر یعنی تحقیقاً از بین بردن بخش قابل توجهی از آفند گفتمانی که انقلاب اسلامی راجع به اون داره صحبت میکنه. پس وقتی که ما داریم راجع به نفوذ سیستمی صحبت میکنیم، خیلی باید دقت داشته باشیم که اساساً اینجا از کرات دیگر یا بر اساس احجام و اشجار اتفاق نمیفته. اینجا نفر هست که بر اساس اون تفکر سیستماتیکی آمده است اختلال سیستمی ایجاد بکنه. و گزاره سوم که متغیر سومی که متغیر بسیار مهمی است، میزان ضریب پذیرنده ها هستش. اگر ما این فرض اول رو که بنده مطرح کردم بپذیریم، که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، این که اساساً نفوذ یک تبعات قبلی دارد، تبعات هین دارد و تبعات بعدی رو در واقع دچار میشه، ما باید دقت داشته باشیم که اساساً نفس حضور در هر کشوری و در هر محیط متغیر با اون کشور و محیط هستش. بله، شاید پارادایم‌ها در کشورهای مختلف مشابه هم باشه و بخش‌هایی از اون نفوذ سیستماتیکی شباهت‌هایی رو به هم داشته باشه، اما اساساً نفوذ در هر کشوری متناسب با شرایط اون محیط طراحی میشه. شما اگر نگاه بکنید جنس نفوذی که در جمهوری اسلامی ایران داره اتفاق می‌افته، اگر ما نفر رو جمهوری خواهی بگیریم، سیستم رو انقلاب بگیریم و فرایند سیستماتیک رو تبدیل جمهوری خواهی به انقلابی گری بگیریم، هدف و غایت نفوذ در جمهوری اسلامی ایران، در ایران اسلامی، می شود تغییر آنچه که تحت عنوان داشته های مردم تعبیر می شود. این داشته ها از حد فاصل ایمان و باور در حوزه اقتصاد شما بگیرید تا ایمان و باور در حوزه اجتماعی و ایدئولوژیکی. پس ما با یک طیف طرف هستیم. این طیف یعنی یک فرایند، اما در هر فرایندی فراورده هایی رو مقابل تصور هست. اثرگذاری افراد به صورت سیستماتیکی در این سیستم همون ایستگاه هایی است که یک درجه داشته های مردم رو نسبت به آنچه که حقانیت هست به مرحله آنچه که میتواند حق هم نباشد تغییر میده. پس شما اگر بخواهید یک مخرج مشترک از همه اراضی بنده بگیریم، میرسیم به این نقطه که مهمترین کارکرد نفوذ در ایران که طراحانش، طراحیش، مسیرش، همه چیش مشخصه، خیلی بحث پیچیده‌ای نیست، انتقال مردم از حالت انقلابی به حالت شبه انقلابی است. خیلی خودمونی ترش میشه با فیگور انقلاب علیه انقلاب. این مهمترین اتفاقی است که در حوزه نفوذ ما میتونیم مشاهده
کنیم. یا از انقلابی به انفعالی.
خب نتیجه اون انقلابی که میشود شبه انقلابی قطع الیقین حوزه انفعالی است. چون در حوزه انفعال، چون برای این تغییر، یعنی از حوزه انقلابی به شبه انقلابی، برای رسیدن به نتیجه انفعالی شما باید یه چیز رو تغییر بدید و اون هم گفتمان حاکم بر جامعه است. یعنی میتواند در این حوزه گفتمانی، بزرگترین درسی که از قیام عاشورای امام حسین گرفته میشه همانا تعامل سازنده و سازش با دشمن باشه. این یعنی از مرحله انقلابی به شبه انقلابی برسیدن به حوزه انفعالیه. اون وقت در مقابل این نوع تفکر، این نوع خاصی از نفوذه با فوندانسیون و مهندسی کاملا واضح و مشخص، اون وقت این میتواند به این نقطه هم برسد که بله، شاید حالا که این گونه هست، پس اگر از گفتمان امام حسین ما یک همچین چیز رو برداشت میکنیم، پس امریکا هم با یک موشک میتواند ما را از بین ببرد یا ما را دچار اختلال کند. این دیگه میشه انفعالی پیشرفته. حالا در این حوزه به مزاح عرض میکنم، وسواس در انفعال هم ما داریم، یعنی اصرار بر این که این انفعال حفظ بشود. برای همین شما میرسید به نقطه ای که میبینید کت خدا باوری، جای خدا باوری رو در ادبیات سیاسی و دیپلماتیکی ما میتواند بگیرد. اینکه گرفته است یا نگرفته است عرض بنده نیست، اما اینکه میتواند این مسیر رو طی کنه دقیقا عرض بنده است که بله، میتواند به این نقطه هم برسد.
متشکرم آقای حسین زاده. برای اینکه بتونیم هدف دشمن از اجرای پروژه نفوذ در کشور رو بررسی بکنیم، بفرمایید که به اعتقاد اصلی کدام بخش از نظام اسلامی یا کدام بخش ها از نظام اسلامی در سالهای اخیر بیشتر هدف نفوذ قرار داشتن و دارند و چرا؟
بله، همونجور که به درستی آقای دکتر داودی هم فرمودن، خب هدف بلند مدت در قد دشمن به نظام سلطه علیه کشور ما بحث براندازی هستش و خدمت شما عرض کنم که از بین بردن نظام هست. خب اخیراً اعلام کردن که ما به دنبال براندازی نظام نیستیم، منتها در مجموع یک عقبگرد و عقب نشینی خیلی زیرکانه و موریانه وار انجام دادن و دارن حرکت میکنن به سمت استحاله در حقیقت نظام. خب هدف اصلی میشه الان استحاله نظام که در بلند مدت به دنبال این هستن. در کوتاه مدت خب کارهایی که باید انجام میدن که عملا برمیگرده به پاسخ سوال حضرت عالی، اینه که بتونن در حوزه‌های متفاوتی که احساس خلع وجود داره، در حوزه‌های متفاوتی که احساس ضعف وجود داره ورود کنن. یک جایی نیاز هست که به مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری توی کشور رخنه کنند، ورود کنند، خب منفذ پیدا میکنند و ورود میکنند. یه جایی نیاز هست که یک تفرقه مذهبی ایجاد کنند، تفرقه قومیتی ایجاد کنند در جامعه، خب این کار رو انجام میدن. یه زمانی نیاز هست که بر باورها و ارزشها و نگرشهای مردم تاثیر بذارن، خب ورود میکنند. یعنی ما اگه خواسته باشیم در حقیقت یک نگاه کلان به این داستان داشته باشیم، در تمام حوزه ها دشمن به صورت ترکیبی داره کار نفوذ انجام میده، فقط متناسب با شرایط و برهه‌های خاصی نگاهش از نفوذ سیاسی، ورود به عرصه‌های سیاسی تغییر میکنه و وارد در حقیقت عرصه‌های فرهنگی اقتصادی میشه. ما در سالهای اخیر میبینیم که مباحث اقتصادی خیلی پررنگ شده، نفوذ در حوزه‌های در حقیقت تصمیم ساز و تصمیم گیر اقتصادی خیلی پررنگ شده. خب ما خروجیش و بروندادش هم ما در جامعهمون میبینیم، این همه فسادهای، این تعداد فسادهای اقتصادی که در حقیقت وجود داره، احتکاری که داره صورت میگیره، بازی که داره با، خدمت شما عرض کنم که، نیازهای روزمره مردم در عرصه اقتصادی داره اتفاق میفته. این همه نفوذی هستش که در این روزها و سالهای اخیر به شدت دشمن به دنبال اون هستش. خب در کنارش هم سعیش برای این هست که با نگاهی ترکیبی حوزه‌های در حقیقت سیاسی ما، حوزه‌های فکری فرهنگی ما رو تحت در حقیقت سلطه و سیطره خودش قرار بده. آقای دکتر به درستی فرمودند، خب ما دو تا حوزه نفوذ کلان داریم، نفوذ ما یا فردی میشه و یا جریانی میشه. فردی همونی هستش که ما مرتبط میکنیم با حوزه فکری فرهنگی، عملا یک فرد دانسته یا نادانسته در پازل دشمن بازی میکنه